بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و درود میفرستیم بر روان پاک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آرزو میکنیم در تعجیل فرج آقا امام زمان و برای سلامت ایشان. از خداوند متعال میخوام که اوضاع و فرق مراد شما بینندگان باشه و سرحال باشید. این که ما تأخیر داشتیم و اینها دیگه باید بزرگوار خودتون ببخشید و اشکالات فنی هست و برنامه‌های زنده که همیشه این اتفاق عادی هست. حالا اگر این اتفاق در هفته‌های گذشته نمی‌افتاد، تلاش همکاران ما همچنان مستمر در این راستا بوده که هیچ وقت اشکالا پیش نیاد. حالا امشب دیگه توفیقی نشد که بتونیم به موقع در خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت باشیم. عرض سلام مجدد خدمت شما و امیدوارم که طاعات شما در این ایام مبارک و میمون، ایام شعبان، در مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. ماه ماه پیامبر خداست، ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. ما طبق روال هر هفته در این شب و دوشنبه شبها، حالا ممکنه شما در روز این برنامه رو داری ببینید در کشور خودتون، مهمان منزل شما می شدیم در خصوص کتاب الحوار الهادئ که نویسنده اون ادعا کرده بود مجموعه مناظرات خودش و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی است. ولیکن اتفاقاتی افتاده اخیراً که باعث شده ما یک سری مسائل رو مقدم بداریم بر اون برنامه و شاید مناسب تر باشه که این بحثا رو مطرح کنیم. یکی از مباحث مهمی که امروزه در قنوات و شبکه‌های مختلف اهل سنت مرتب، یعنی هر کس بره اونجا رو ببینه یا در کتاب‌ها افتخاراتی که برای صحابه و خلفا شمرده میشه و مرتب محور بحث اونهاست، بحث فتوحات هست. لذا از کارشناس محترم این برنامه حضرت استاد حجر اسلام و المسلمین جناب آقای یزدانی دعوت کردیم که حضور پیدا کنند و افتخار اینو داشته باشیم در محضر ایشان صحبت کنیم و گفتگویی داشته باشیم. و جناب آقای ابوالقاسمی که دیگه کارشناس همین برنامه هستن، چون در این شهر و در خدمت ایشون نبودیم و در شهر مقدس مشهد مهمان آقا امام رضا بودن، سعی کردیم تا بتونیم وسیله بالاخره یک ارتباط مستقیم صوتی و تصویری ایشون رو همراه داشته باشیم و از محضرشون هم استفاده کنیم. ابتدا من خدمت حضرت عزام مسلمین جناب استاد یزدانی عرض سلامی میکنم و در خدمت ایشون هستیم تا انشالله بتونیم از محضر آقای ابوالقاسم هم استفاده بکنیم. جناب آقای یزدانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. عذر میخوام از شما هم بابت تأخیری که صورت گرفت و وقتی که بالاخره گذشت. در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم جناب آقای قزبانی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که طاعات و عبادات همه بینندگان عزیز در این ایام بسیار بسیار عزیز مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. ما با اجازه شما بریم از جناب آقای ابوالقاسمی سوالمون مطرح شه. ایشون مهمان آقای امام رضا هست، هم بوی امام رضا بالاخره اینجا رو اطراگین کنه از طریق این ارتباط مستقیم که انشالله خواهیم داشت. من خدمت آقای ابوالقاسمی عرض سلام خودم رو ارائه میکنم و سلام علیکم عرض میکنم و سوالی که مطرح میکنیم در ابتدای برنامه، محور اصلی برنامه که خود فتوحات هست، همونطور که اشاره هم شد بحث فتوحاتی که از مباحث اصلی هست و اهل سنت مرتب به اون افتخار میکنن و همیشه در هر بحثی و یکی از افتخاراتی که هست همیشه نقل میشه بحث فتوحات، و فکر نمی‌کنم افتخار دیگه‌ای به این عظمت در نزد اونها باشه. از جناب آقای ابوالقاسم خواهش میکنم که اصلا خود فتوحات رو برام بیان کنن و روشن کنن که فتوحات چیست و اصلا فتوحات چه معنی داره و چرا انقدر بزرگ شده.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شما جناب آقای قزبانی و جناب آقای یزدانی سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله العظم راه اهل بیت رو همینطور که تا کنون ادامه دادید ادامه بدهید. اما راجع به بحث فتوحاتی که در زمان خلفا صورت گرفته، این فتوحات به دو دسته باید تقسیم بشه. جنگ هایی که با مسلمان ها در زمان خلفای مورد احترام عزیزان اهل سنت صورت گرفته و جنگ هایی که با غیر مسلمان ها صورت گرفته. همونطور که مستحضر هستید، اولین کسی که جنگ با مسلمان ها را صورت داد جناب خلیفه اول بوده، چون به اجتهاد ایشون طبق روایات اهل سنت، حتی اجتهادی که خلیفه دوم همین اجتهاد رو قبول نداشت، ایشون گروهی از مسلمانها را کافر میدونست. آقای عبدالرزاق در المصنف جلد 10 صفحه 302 روایت شماره 19185 از خلیفه دوم روایتی رو نقل میکنه که ای کاش از پیامبر سوال پرسیده بودم در چند مورد، یکی از اونها این موردی که ان قوم قالوا نقر بالزکات في اموالنا ولا نؤديها اليك، کسانی که زکات رو قبول داشتن اما میگفتن به تو زکات نمیدیم، تو رو شایسته گرفتن زکات نمیدونیم به عنوان خلیفه، الحل قتالهم ام لا، جایز اونها رو بکشیم یا نه، و کان ابوبکر قتال، اما خلیفه اول اعتقاد داشت بعد اونها رو کشت، نه به عنوان مرتد، اینها رو مرتد نمیشه نام گذاشت و به راحتی نمیشه شخص رو تکفیر کرد، به عنوان اینکه مانع زکات بودن و زکات رو به خلیفه اول ندادن. بنابراین یک دسته از جنگ هایی که در زمان خلیفه اول صورت گرفته این قبیل جنگ هاست. دسته دوم با غیر مسلمان هاست. برای اینکه باز روشن‌تر بشه مطلب، یک آماری از کشته‌ها مطرح می‌کنم. در زمان پیامبر، خب پیغمبر جنگ‌های زیادی داشتن که تقریباً تمامی اونها تدافعی یا شبه تدافعی به حساب می‌اومد. آمارهایی که راجع به کشته‌های این جنگ‌ها دادن در کتاب الغرب والاسلام دکتر محمد عمار که از اعضای مجمع بررسی اسلامی مصر، ایشون مجموع کشته ها رو در کتب مختلف با اسناد معتبر جمع آوری کرده. کل کشته های مسلمان ها 181 نفر و کل کشته های کفار 202 نفر در جنگ ها بوده، یعنی رو هم دیگه اینها میشه 383 نفر در مدت حکومت پیامبر در مدینه و این همه جنگ هایی که صورت گرفته. البته آمارهای مختلفی هم داده شده، آمارهای غیر معتبر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم که گاهی اوقات کشته‌ها رو به صورت روند شده و مثلا 50 تا و 100 تا معرفه به 60 تا 70 تا 50 خورده 60 تا 60 خورده 70 تا اینطور معرفی کردن، به 685 نفر کل کشته‌ها در نهایت آماری که داده شده ما میرسیم. اما در جنگ هایی که در زمان خلفای اهل سنت صورت گرفت، خودشون نقل کردن در سال 12 در زمان ابوبکر در یک جنگ 1000 نفر رو کور کردن فقط. به خاطر یک قسم 70,000 نفر رو کشتند، در جنگ دیگری 30,000 نفر رو کشتند، در سال 13 در زمان خلیفه دوم در یک جنگ در یک روز 100,000 نفر رو کشتند، در جنگ دیگری 40,000 نفر رو کشتند. اینها آمارهایی است که خود اهل سنت در کتابای تاریخیشون مطرح کردن و ان شاءالله ما به صورت مفصل به اینها خواهیم رسید. اما نکته‌ای که مطرح میکنن راجع به فتح ایران و ادعا میکنن که خلیفه دوم بوده که ما را از زرتشتیت نجات داده و اگر او نبود ما همینطور زرتشت و آتش پرست بودیم. اولا سوال میکنیم آیا شما علم غیب دارید که اگر او نبود ما آتش پرست باقی میماندیم؟ این چه ادعایی شما میکنید؟ یا شما فرهنگ اسلام رو اینقدر پایین میدونید که اعتقاد دارید بدون خونریزی هایی که آمارش از کتب اهل سنت ذکر کردن، بدون این کشتارها اگر اینها نبود ما مسلمان نمیشدیم، بنابراین اسلام فقط با همین تعداد کشته فقط بلد پیشرفت بکنه؟ این یا اعتقاد شما راجع به فرهنگ اسلامی است، یا شما اعتقاد دارید ایرانی دارای فکر بسیار بسته است که با وجود اینکه فرهنگ اسلامی فرهنگ بسیار غنی است اما قبول نمی کرد این فرهنگ رو، لذا باید او رو کشت تا مسلمان بشه. از این دو حال خارج نیست، ولی ما اعتقاد داریم همونطور که با مدارک ثابت خواهیم کرد که ایرانی ها و کسانی که تحت این عقیده و تحت حکومت ایرانی بودند در زمان پیامبر اولین بار توسط امیر مؤمنان علی علیه السلام و بدون حتی یک نفر کشته گروه های زیادشون اسلام آوردن. اولین بخشی از کشورهای تحت سلطه ایرانیان و تحت فرهنگ ایرانیان، اولین منطقه‌ای که اسلام درش وارد شد منطقه یمن بوده. اولا برای اینکه ثابت کنیم یمن تحت سلطه ایرانی ها بوده، از زمان تاریخ طبری جلد یک صفحه 484 مراجعه بکنن که صریحا تعیین ملوک یمن رو به دست ایرانی ها دونسته و ملوک یمن رو ایرانی میدونه. و کامل مرزوان ابنان احد ما تعجب العربیه، تعجب العربیه، مرزوان دو تا فرزند داشت، یکشون عربی رو دوست میداشت و عربی کار میکرد، دیگری نه. مرزوان او رو به عنوان پادشاهی منطقه یمن قرار داد و خودش از دنیا رفت. وقتی که خبر به کسرا رسید که این شخص از لغت عربی خوشش میاد و به زبان عربی شعر میگه، او رو عزل کرد و والا بازان، بازان ایرانی رو فرماندار یمن کرد. و هو آخر من قدم الیمن من ولات العجم، او آخرین کسی است که از عجم ها والی بر یمن شده. خب بازان کسی است که در زمان پیغمبر هم طبق بعضی از روایات اسلام آورده و نامه پیامبر رو به ایران برده. این شخص ایرانی بوده، فرماندار یمن بوده، طبق تاریخ طبری. مصادر شیعه رو ما نمیخوایم مطرح بکنیم، اما اهل یمن چطور اسلام آوردند، به چه علت؟ روایتیست قسمتیش رو آقای بخاری نقل کرده و البانی هم در ارواء الغلیل همین مطلب رو نقل کرده. عن البراء بن عازب قال بعث النبی صلی الله علیه و آله و سلم خالد بن الولید الى اهل یمن یدعوهم الى الاسلام، پیغمبر خالد رو فرستادن به سمت یمن اونا رو به اسلام دعوت بکنه اما قبول نکردند. سپس پیغمبر امیر مؤمنان رو فرستادند و دستور دادن هر کس که میخواد از نیروهای قبلی همراه علی باشه مگر کسی که دوست داره همراه خالد باشه. براء میگه من از کسانی بودم که همراه شدم. فلما دنونا من القوم خرجوا الینا، وقتی که به سمت قوم یمن و قبیله همدان برای جنگ رفتیم اونا به سمت ما اومدن. فصلى بنا علی رضی الله عنه، امیر مؤمنان نماز رو با ما خوندن. صفنا صفا واحدا، ما رو یک صف کردن، جلوی ما ایستادن، فقط تنها کاری که کردن نامه پیامبر رو براشون خوندن. فاسلمت همدان جمیعا، تمام همدان اسلام آوردن. امیر مؤمنان این مطلب رو در نامه‌ای نوشتن، برای پیامبر فرستادن، رسول خدا سجده کردن، سر رو بلند کردن، فرمودن السلام علی همدان، السلام علی همدان. آقای البانی میفهمد این روایت رو بیهقی نقل کرده در جلد 2 صفحه 369 و در پایان گفته بخاری ابتدای همین روایت رو نقل کرده و خودشون هم گفته تمام الحدیث صحیح علی شرطه، ادامه روایت هم طبق نظر آقای بخاری صحیح است. ابن ترکمانی هم همین مطلب رو نقل کرده و سکوت کرده، یعنی نظرهای بیهقی و بخاری رو تأیید کرده. خدای البانی هم هیچ تعلیقی به این روایت نمیزنه. در ادامه روایت در اون کتب عبارت دیگری هم اومده، فتتابع اهل الیمن علی الاسلام، تمامی اهل یمن بعد از قبیله همدان اسلام آوردن. خب این رو در مسند رویانی جلد 1 صفحه 219 بیهقی و غیره نقل کردن که اسلام اهل یمن که طبق مدارک تاریخی اهل سنت ثابت کردیم گروهی از ایرانی ها به شمار می رفتن، اسلام اونها توسط امیر مؤمنان بوده. البته این علمای اهل سنت قسمتی را از این ماجرا رو مطرح نکردن. من از تاریخ گرگان یا تاریخ جرجان برای شما که از علمای اهل سنت نقل می کنم، جلد 1 صفحه 386 روایت شماره 643 همین ماجرا رو نقل می کنه. اما نام خواندن امیر مؤمنان به این صورته، پیغمبر به حضرت گفتن ارکب ناقتی، سوار بر ناقه من شو. وقتی به سمت یمن رفتی، وقتی به عقبه عفیق رسیدی، ورقیت علیها، از اون عقبه گردن بالا رفتی، میبینی که قوم به سمت تو می آیند و میخوان با تو بجنگن. فقل یا حجر، بگو ای سنگ، یا مدر، ای ریگ، یا شجر، ای درخت ها، رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ علیک السلام، پیغمبر خدا بر شما سلام میفرستند. وقتی حضرت این کارو کردن، روی هم همون عقبه ایستادن، همین کارو کردن، فرتجت الافق، افق به لرزه در آمد، فقالوا علی رسول الله السلام و علیک السلام، درود بر رسول خدا و درود بر تو. فلما سمع القوم بذلوا فاقبلوا الی مسلمین، اما وقتی که اهل یمن و قبیله همدان این سخنان رو از سنگ، از ریگ، از درخت شنیدن، همه اسلام آوردن. بنابر این اسلام، شروع اسلام ایرانی ها طبق روایات صحیح السند اهل سنت توسط امیر مؤمنان علی علیه السلام و بدون خون ریزی بوده و در روایات دیگر اهل سنت آمده که شروع اسلام با معجزه امیر مؤمنان صورت گرفته. این مطلبیست که اهل سنت نقل کردن. همچنین منطقه بحرین جزو ایران به حساب می بوده. این منطقه هم در زمان رسول خدا فتح شده خود می خوام و از اهل بحرین جزیه می گرفتن. در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1152 روایت شماره 2988 آمده که اهل یمن با رسول خدا مصالحه کرده بودند که جزیه بدهند. پس اهل یمن هم که جزء ایران به حساب می آمد در زمان رسول خدا اسلام آوردند. این چه ادعایی است که هم از صحیح بخاری و هم از روایات صحیح السند اهل سنت به دور است که میگن اسلام ایرانی ها به برکت خلیفه دوم است. آیا این ادعا رو شما با روایات صحیح السند خودتون مورد مطابقت قرار دادین؟ اگر یک عزیز اهل سنت از شما سوال بپرسه چرا برای ما این حقیقت رو مطرح نمی کنید که ابتدای اسلام ایرانی ها با معجزه و یا با خواندن نامه پیامبر توسط امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده و بدون هیچ خونریزی؟ چون عرض کردیم جنگ های خلفا خونریزی های فراوانی داشته. چه پاسخی خواهید داشت شما؟ سوال دیگری که مطرح میشه در اینجا، خب موضع گیری اهل بیت راجع به این جنگ ها مشخصه. امیر مؤمنانی که در تمامی جنگ های پیامبر غیر از یک جنگ، آن هم به دستور خود حضرت، شرکت داشته، کسی که در هیچ جنگی ترس به خودش راه نداده، کسی که خود ایشون در نهج البلاغه خطبه 27 فرمودن و هل احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فيها مقاما مني، آیا کسی بوده در جنگ تجربه جنگی بیشتر از من داشته باشه؟ من هنوز 20 سالم نشده بود اهل جنگ بودم، شجاعت و نقشه های جنگی از خودم بروز میدادم. آقای ابن ابی الحدید به نقل از ابوبکر انباری نقل میکنه در امالی انباری، متاسفانه الان این روایت در امالی انباری موجود نیست، که در نزد خلیفه دوم داشتن سخن میگفتن، امیر مؤمنان که از در رفتن بیرون، عمر هم امیرالمومنین کنار عمر نشسته بودن در مسجد مشغول عبادت بودن، وقتی حضرت بیرون رفتن اتفاقاتی افتاد که خلیفه دوم گفت والله لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود اصلا عمود اسلام برپا نمیشد. خب اسلام خلیفه دوم چه زمانی صورت گرفته؟ آیا اگر شجاعت ها و رشادت های امیر مؤمنان در ابراز اسلام در همون روزهای اول در مقابل کفار قریش نبود، کسی دیگر جرأت میکرد اسلام بیاره؟ کسی که به اقرار علمای اهل سنت شمشیر او موجب اسلام آوردن سایر مردمان شده، باید کنار گذاشته بشه و بیایم با در نظر گرفتن روایات صحیح السند اهل سنت طوری نشان بدیم که بگیم بله اسلام در ایران با خونریزی هایی که در جنگ، حالا جنگ خب خونریزی هم شده، در زمان خلیفه دوم صورت گرفته، این اسلام وارد ایران شده. این واقعا بی انصافی هم راجع به اسلام و هم راجع به ایران و هم نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام که متاسفانه ما این رو کرارن و مرارن در برنامه هایی که در شبکه های وهابیت مطرح میشه میبینیم. خب اگر سوالی هست من خدمتتون هستم، اگر نه استفاده میکنم از مطالبی که مطرح میکنم.
جناب استاد آقای ابوالقاسمی بسیار زحمت کشیدید و بسیار با حوصله و با سعه صدر به این سوال پاسخ دادید، تشکر میکنم از استوالی. شما زحمتی که کشیدید چند محور رو بر ما نمایان کردید و بیان فرمودن از آقای ابوالقاسمی. یکی این که اولا یمن زیر سلطه ایران بوده و اسلام اونها توسط حضرت علی علیه السلام، پس اولین مسلمانان ایرانی توسط امیرالمومنین بوده، بدون هیچ جنگ و بدون خونریزی و بسیار منطقی اومدن و نامه پیامبر خوانده شد و اسلام آوردن. یک اشاره داشتن جناب آقای ابوالقاسمی به بحث فتوحاتی که حالا توسط ابوبکر یا عمر صورت گرفته بود و خلیفه اول دوم. حالا اون بحث ما چون به قول معروف جرقه اصلی فتوحات در زمان ابوبکر شروع شده، خواستم از حضرت علی این زحمت رو بکشید که فتوحاتی که در زمان ابوبکر صورت گرفت چگونه بوده؟ این چه اتفاقاتی افتاد؟ این خونریزی ها، این آمارایی که جناب آقای ابوالقاسمی دادن، اینها اصلش چی هست و چه تفصیلی داره؟
خب متاسفانه در جنگ ها و فتوحاتی که در دو قرن اول اسلامی انجام شد، اتفاقات بسیار بسیار ناگواری افتاد که جلوی رشد سریع اسلام رو گرفت و تا امروز اسلام و مسلمان ها چوب همون خونریزی ها رو میخوره، چوب خونریزی های بیجا رو میخوره و اسلام و مسلمان ها در همون جغرافیای اون 1400 سال پیش محبوس هست، نه تنها جلوتر نرفته و گاهی هم عقبتر داشته، عقبگرد داشته به هر حال اسلام. خب با دقت در این اتفاقات ما در میابیم که نتیجه این خونریزی ها جلوگیری از انتشار اسلام بوده، نه گسترش اسلام. دینی که قرار بود عالمگیر بشه و همه ادیان دیگر رو مغلوب کنه، بعد از 1400 سال هنوز در همون محدوده 1400 سال قبل خودش هست و هنوز رشدی چندانی نداشته و حتی کفار نفوذ کرده در همون مناطق مسلمان نشین.
در حالی که اسلام بیذاته خودش یه چیزی بود که گستره پیدا می‌کرد.
بله خدا این وعده رو داده بود.
درسته.
خب رفتار پیامبر همونطور که جناب آقای ابوالقاسم عرض کردن خونریزی و اینها نبود، اونقدر جذاب بود رفتار پیغمبر که در سالهای آخر عمر رسول خدا مردم گروه گروه مسلمان می شدن و سال نهم رو عام الوفود نامیدن،
افواجا که
در خدا. بله که برحال در این سال مردم کوچ می کردن به سوی اسلام و بدون خونریزی مسلمان می شدن. خب بعد از پیغمبر چه اتفاقاتی افتاد که این وفود دیگه تمام شد و مردم دیگه اسلام اونجوری اسلام نمی آوردن مگر اینکه شمشیر روی گردنشو میذاشتی و اونها رو مجبور به اسلام میکردیم. خب متاسفانه در این فتوحات از تبلیغ اسلام هیچ خبری نیست، فرهنگ والای اسلام رو کسی قرار نیست برای این مردم تشریح کنه و بگه، و بلکه عکس این اتفاق میفته. خلیفه دوم وقتی حاکمی رو به سوی عراق میفرسته، آقای قلزت ابن کعب او رو تا یک جای همراهی میکنه و بعد از او سوال میکنه میدونی چرا تو رو تا اینجا همراهی کردم؟ آقای قرزه میگه که خب شاید احترام هست، ادب میکنی، ما صحابه پیغمبر هستیم، به این خاطر هست. میگه نه، من شما رو تا اینجا همراهی کردم تا این نکته رو به شما بگم که مبادا اونجا شما برید سنت پیغمبر رو گسترش بدید و احادیث پیغمبر رو بخوانید، مبادا این کار رو بکنید، بگذارید مردم قرآن بخوانن و از قرآن خوندن مردم رو نندازید، مبادا احادیث پیغمبر رو بخونید. خب وقتی این آقا میره به اون منطقه مردم جمع میشن، خب بگید از سنت پیغمبر، پیامبر شما چه پیامی برای ملت‌های ما داره، چه گرهی رو میخواد از کار ما باز کنه؟ آقای قرزه میگه عمر من کرده از سنت پیغمبر منو و من نمیتونم سنت پیغمبر رو برای شما بیان کنم. این آقای ذهبی در تذکرة الحفاظ میگه خب ما سوال میکنیم جناب آقای عمر، آیا شما فکر میکنید که احادیث رسول خدا، احادیث پیغمبر مردم رو از قرآن خوندن باز میداره یا قرآن رو به مردم یاد میده؟ خب رسول خدا مفسر قرآنه، سنت او قرار هست که قرآن رو تفسیر کنه و به مردم یاد بده، نه اینکه جلوی قرآن خوندن مردم رو بگیره. خب چرا آقای خلیفه، آقای عمر اینقدر با سنت پیغمبر مخالف هست و با اون مبارزه میکنه و اجازه نمیده ملت هایی که مسلمان شدن از این استفاده کنن؟ خب از این مطالب زیاد هست. متاسفانه مردم تازه مسلمان شده تنها اسلام رو با چهره خشن خالد ابن ولید، مغیرت ابن شعبه، نظام طبقاتی خلیفه دوم و ثروت اندوزی عثمان و معاویه میشناسن. خب مردم میبینن که خلیفه مسلمان ها معاویه است، یزید هست، الگو قرار میدن و اسلام میارن. خب واضح هست که وقتی الگوی یک شخص معاویه و یزید و عبدالملک مروان و پسرانش باشه چه خواهد شد؟ خب از این بگذاریم. آمار کشته ها رو هم جناب آقای ابوالقاسمی عرض کردن خدمتتون. اما در جنگ های خلفا چه اتفاقاتی افتاد؟ در کل جنگ های پیغمبر بالاترین آماری که میشه داد، حالا مثلا بشه داد، تا 1300 نفر کنم خیلیش در جنگ نبوده، 900 نفر یا 700 نفر طبق اختلافی که هست در جنگ بنی قریظه بوده که اونم به دستور پیغمبر نبوده، به دستور حکمی بوده که خود یهودی ها تعیین کرده بودن. از زمان خلیفه دوم که خلیفه اول سال 12 هجری که فتوحات شروع میشه، آقای خالد ابن ولید که اهل سنت از او به عنوان سیف الله یاد میکنن و دست راست خلیفه اول به حساب میاد، فتوحات آغاز میشه و اتفاقات ناگوار هم سرآغازش همونجاست. فتح الانبار یکی از جنگ هایی است که خالد ابن ولید فرمانده او هست. در این جنگ خالد ابن ولید به تیراندازان مسلمان دستور میده که فقط چشمهای مردم رو نشانه بگیرید. این مردم جنگیدن بلد نیستن، من اینها رو دارم میبینم که اینها جنگیدن بلد نیستن، فقط چشمهای اینها رو نشانه بگیرید. مردم، این تیراندازان بیرحم، چشمهای مردم رو نشانه گرفتن و طبق آماری که خود علمای اهل سنت در کتابهای مختلفشون دادن، در اون روز 1000 نفر کور شد. حالا من این متن روایت رو از کتاب تاریخ طبری براتون میخونم. قدم خالد و علل مقدمته فعطاف بالخندق
و انشب القتال و کان قلیل الصبر عنه. میگه خالد پیشاپیش آمد دور خندق میچرخید و بر حال مردم رو تحریک میکرد برای جنگ. وقتی جنگ رو آقای خالد میدید خیلی کم صبر بود. بعد و تقدم الى رماته فاوساهم و قال انی ارى اقواما لا علم لهم بالحرب. پیش تیراندازشون اومد و گفت من اقوامی رو میبینم که اینها جنگیدن بلد نیستن. خب الانبار شاید بلد نبوده، مردمش تا حالا با همچین آدمای روبرو نشده بودن. و قال انی بر حال فرم عیونهم ولا توخو غیرها، فقط چشمهای این مردم رو نشانه بگیرید و تیرتون رو جای دیگه هدر ندید. هر کس میخواد تیر بزنه فقط به چشمهای این مردم تیر بزنه. فرم و رشقن واحدن سمتابعون ففقع الف عین یوم ازن. آقای خالد بن ولید اولین تیر رو انداخت، بعد تیراندازانم به دنبال او تیر انداختن، هزار چشم در اون روز نشانه گرفته شد. فسمیت تلک الوقعه ذات العیون، این جنگ مشهور شد به جنگ ذات العیون، جنگ چشم ها. و تسایح القوم و ذهبت عیون اهل الانبار، مردم فریاد می زدن چشم های اهل انبار، مردم انبار رو گرفتید، بس هست. برحال این اتفاقی ناگواری که افتاده در این آدرس تاریخ طبری جلد دوم صفحه 233 برحال حوادث سال 12 هجری. الکامل ابن اسیر جزری جلد دوم صفحه 245 باز همون حوادث سال 12. نهایت العرب فی فنون الادب مال آقای نویری شهاب الدین نویری جلد 19 صفحه 70. البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه جلد 6 صفحه 349 و کتاب‌های تاریخی دیگه اهل سنت. خب سوال ما از دوستان اهل سنت، از برادران، از این شبکه‌های ماهواره‌ای و از این کارشناساشون اینه که خداوند در کجای قرآن فرموده که اگر کسی مسلمان نشد شما چشمهای اون را هدف بگیرید؟ شما که این همه قرآن میکنید، باید همه چیز در قرآن باشه. خب بفرمایید آقای خالد بن ولید در این جنگ هزار چشم رو کور کرده، خداوند در کجای قرآن فرموده که هر کس اسلام نیاورد باید چشمهاشو کور کنیم؟ قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین اسلام آوردن مردم مجبور نیستن، ولی آقای خالد ابن ولید از طرف خلیفه اول فرمانده است و در این جنگ هزار چشم رو کور میکنه. خب دینی که پیامبرش پیامبر رحمت هست متاسفانه
این گونه تبلیغ شد و رسید به
و به جایی رسید که امروزه مردم دنیا مسلمان ها رو اهل شمشیر و اهل خشونت و خشنترین مردم دنیا میشنسن. این یک مورد که در سال 12 هجری اتفاق افتاد. اتفاق بسیار بسیار ناگواری که باز در همین سال 12 هجری و به فرماندهی باز خالد ابن ولید اتفاق میفته این هست که خالد ابن ولید وقتی به این منطقه میرسه قسم میخوره که من باید از خون این مردم جوی خون را بیاندازم، من اگر به این مردم دست یافتم باید جوی خون را بیاندازم. خب آقای طبری در تاریخش، ابن اسیر جزری در کتاب الکامل، آقای نویری در نهایت العرب، ابن کثیر در البدایه و نهایه، ابن خلدون در مقدمش و سایر علمای اهل سنت این مطلب رو نقل کردن که به هر حال و قال خالدون اللهم ان لك علی ان منحتنا ان منحتنا اکتفاهم الا استبقی منهم احدا قدرنا علیه حتی اجری نهرهم به دمائهم. خدایا برگردن من باشه، اگر من پیروز شدم به این مردم دست یافتم احدی از اونها رو باقی نگذارم مگر اینکه خون جوی خون را بیندازم، جوی اینها رو، رود اینها رو پر از خون کنم. قسم میخوره. بعد دستور میده به لشکریان خودش که یکی یکی مردم رو جمع میکنن و کسی رو حق ندارید بکشید مگر این کسی که مقاومت کنه، همه رو اسیر بگیرید. همه رو اسیر گرفتن. بعد این برحال سربازهای مسلمان رو روی اینها گذاشتن، شبانه روز مردم رو سر بریدن، شبانه روز مردم رو سر بریدن که این جوی خون را بیفته. آقای خالد قسم خورده، نباید هنس قسم بشه. اونقدر از این مردم کشتن که آقای ابن اسیر میگه و بلغ عدد القتلا 70,000، 70,000 نفر رو کشتن. 70,000 نفر رو روی این رود سر بریدن، ولی باز خون را نیفتاد. قسم خالد بن ولید به هر حال اینجا درست نشد. هر چقدر کشتن، شخصی به نام به هر حال قنقا یا نمیدونم بله قنقا آمد پیش آقای خالد بن ولید و گفت لو انک قتلت اهل الارض لم تجر دماؤهم، اگر تو تمام مردم دنیا رو هم بکشی خون اینها جاری نمیشه که بخوای رود خون. شما شنیدی رود خون، ولی امکان نداره، چون هر کسی رو سر میبردن به هر حال خونش اونجا فورا سفت میشه، نمیشه جاری بشه. چیکار کنیم این قسم خالد ابن ولید راست بشه؟ گفتن از بالا آب رو رها میکنیم توی جوب، با این خونها قاطی میشه، قسم خالد ابن ولید راست بشه. این کار رو کردن. بعد از این که 70,000 نفر رو سر بریدن، 70,000 نفری که شاید با ملایمت، با معرفی اسلام، با قرآن خواندن، با خواندن روایات رسول خدا مسلمان میشدن رو سر بریدن، تا یک قسمی که آقای خالد ابن ولید بی خود به جهت خورده راست بشه. این مدارکش هم باز تاریخ طبری جلد دوم صفحه 213، همون برحال سال 12 هجری، الکامل ابن اسیر جلد دوم صفحه 242، نویری ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 346، مقدمه ابن خلدون جلد دوم صفحه 509. این دومین اتفاق ناگواری است که ما قضاوت رو واگذار میکنیم به وجدانهای بیدار و مردم با انصاف. آیا کسی که این منظره ها رو ببینه یا بشنوه که 70,000 نفر از مردم اونها رو، از هموطنهای اونها رو سر بریدن، دیگه رغبت پیدا میکنه بیاد اسلام بیاره؟ خب شما قضاوت کنید، جواب بدید به ما. هر چه قدم انسان بدی باشه، وقتی بشنوه اسلام چنین به هر حال دینی هست که خون همه رو میریزه، 70,000 نفر رو بی خود بی جهت سر میبره، قطعا از اسلام نه تنها استقبال نمیکنه، بلکه منزجر میشه. و همینطور هم شد. ایرانی ها تا قرن سوم بسیاری از مناطق ایران حاضر شدن جزیه بدن و اسلام نیاوردن، که انشاءالله در ادامه مدارک اون رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. این دومین اتفاق. اتفاق دیگه ای که باز در همون روزها افتاد، در سال 12 هجری و باز به فرماندهی خالد ابن ولید، 30,000 نفر رو در یک روز کشتن. 30,000 نفر. خب باز در وقعت السنا هست اسم این جنگ. وقتی پادشاه ایران شنید که خالد ابن ولید 70,000 نفر رو سر بریده، شخصی رو به نام اردشیر فرستاد که به هر حال جلوی خالد ابن ولید رو بگیره. اردشیر هم با خالد ابن ولید وارد جنگ شد، به هر حال جنگ سختی در گرفت و خالد ابن ولید پیروز شد در این جنگ. و باز در اینجا علمای اهل سنت گفتن که و قتل من الفروس مقتتلا عظیمتا یبلغون 30,000، سوا من غرق و منعت المياه المسلمین من طلبهم. از فارس ها یک کشتار عظیم اتفاق افتاد که نزدیک به 30,000 نفر در این روز کشته شدند، غیر از اونهایی که در آب غرق شدند و نتونستن بشمارن، و غیر از اونهایی که از آب رد شدن و مسلمان ها نتونستن اونها رو تعقیب کنن. 70,000 نفر در اون جنگ، 30,000 نفر در این جنگ، رو هم دیگه 100,000 نفر خالد ابن ولید رو در یک به هر حال در یک
دو تا عملیات
کشته. به هر حال جدا از اونهایی که غرق شدن، این باز در کامل ابن اسیر جلد دوم صفحه 240، نهایت العرب فی فنون الادب مال آقای نویری جلد 19 صفحه 68. خب این همه کشتار در زمانی اتفاق افتاده که وسایل جنگی اون زمان شمشیر و نیزه و تیر بوده، منحصر می شده در این چیزها. خب اگر خالد ابن ولید مسلسل داشت، کلاشینکوف داشت، بمب اتمی و هیدروژنی و نمیدونم شیمیایی داشت، به نظر شما چی کار می کرد در این جنگ هایی که الان در زمان ما اتفاق افتاده؟ همین چند سال پیش جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید. با این همه امکاناتی که صدام داشت، خب نزدیک به 200,000 نفر، حالا آمار دقیقش من نمیدونم، این اندازه کشته شده. اگر آقای خالد ابن ولید سیف الله اهل سنت جای آقای صدام بود، کسی از ایرانی‌ها رو باقی می‌گذاشت؟ با این اخلاقش شاید قسم می‌خورد که می‌خوام همه ایرانی‌ها رو بکشم و در به هر حال خونی از اونها رو جاری کنم، و می‌تونست این اتفاقاتی است که افتاده و ما قضاوتش رو واگذار میکنیم به آدمهای منصف که ببینن اینها دینه که خداوند اون رو رحمت فرستاده، پیامبرش رحمت للعالمین هست، رو چگونه اینها به مردم معرفی کردن. فتوحات انجام دادن اما قلبهای همه این ملتها رو از اسلام منزجر کردن و نتیجهش رو هم الان میبینیم که بعد از 1400 سال هنوز اسلام هیچ موفقیت به هر حال به دست نیامده که بخواد، چون هدف این بود که همه عالم باشه. ولی خب
مثلا اولا وسعتی که اسلام در زمان حیات شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود یه گستره پیدا کرد، بله، یک جایی رفت دیگه
ایران و به حال روم رو که از دست دادیم دوباره به هر حال گرفتن به زور، ولی از دست رفت مسلمان نیست الان.
خب
اونجا
ببینیم اون چیزی که امروز هست در اون همون کاریه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زحمتش کشیدن و فعالیت زحمات ایشون و حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود. ما در مورد حضرت علی علیه السلام داریم که به مالک اشتر نامه میده که این مردمی که داری سراغشون میری یا در دین برادرتن یا در مو برادرتن. اون عطوفت، اون رحمت رو از حضرت امیرالمومنین میبینیم. بعد از این طرف دم از این فتوحاتی که زده میشه و شما
رسول خدا وقتی به
حقیقتا من متأثر شدم خیلی، یعنی واقعا این آماری که شما دادید
فقط یک سال از جنگ ابوبکر
است، حالا مدارک زست و دو تا از عملیات.
اگر ابوبکر زنده میماند خالد ابن ولید هنوز به حال عمر که خلیفه شد خالد ابن ولید رو برکنار کرد و مغیره ابن شعبه رو گذاشت. حالا جنایاتی که در زمان آقای مغیره انجام شده رو هم ان شاء الله یا این شب یا هفته آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم.
ما اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم حقیقت احتمالاً بینندگان محترم هم حال ما رو پیدا کرده باشن، یک تأثری بالاخره صورت گرفته، حال هوا عوض بشه ان شاء الله. باز در خدمت شما خواهیم بود. منتظر ما باشید تا انشاءالله خدمت شما برگردیم.
بر همه مسلمی لطف حق شامل است، لطف حق شامل است، دین حق کامل است. این ندا از وادی خم آید، نغمه اکمل تو لکم آید. یا علی مولا، یا علی
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاد علی عبادت است.
یا علی مهرتا بروی روی زشت من است، مهرتا بروی روی زشت من است. یا علی نجف تو بهشت من است، کمترم من از خار صحرایت، یک نگاهم کن جان زهرایت. یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا.
بر لبم این نوا یا علی مرتضا، بر لبم این نوا یا علی مرتضا. در تاب و در تبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از برترم، ای دل و دل برم علی مولا. یا علی یا علی، یا علی یا علی، علی مولا، علی مولا، علی، علی مولا، علی، علی مولا.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له
للكافرين ليس له دافع أثما. بلغني نبا يا علي مرتضى، بلغني نبا يا علي مرتضى.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، از اینکه تا این لحظه پذیرای ما هستید از شما تشکر میکنم. بحثی رو که امشب به گفتگو نشستیم با کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام جناب آقای یزدانی و دوست عزیزمون حضرت حجت الاسلام و مسلم جناب آقای ابوالقاسمی، بحث فتوحات هست و عرضم به حضورتون که این بحثی بود که عرض کردیم امروز برادران اهل سنت و علمای اونها بسیار این رو علم میکنن و اون افتخار میکنن و مینازن. بیان شد توسط کارشناسان محترم که فتوحات نه تنها هیچ افتخاری نداره، بلکه واقعا باعث شده که سرعت پیشرفت اسلام کنتر بشه و حتی به عقبگرد نزدیکتر باشه تا اینکه به رو به پیش رفته باشه. و یک نکته مهم هم که جناب آقای ابوالقاسم اشاره داشتن به این که اسلام ایرانیان اولین بار توسط امیرالمؤمنین بود، چرا که یمن جزء ایران به حساب می اومد و اسلام یمنی ها در زمان پیامبر رسیده حضرت امیرالمؤمنین با گفتگو، با خواندن نامه رسول الله و با رحمت و مهربانی و رأفت بوده. خب ما از جناب یزدانی سوال کرده بودیم در قبل از که میام برنامه ببینیم که ایشون پاسخ دادن اون اتفاقاتی که در زمان ابوبکر اتفاق افتاد و اون وقایع فجیعی که صورت گرفت و در دو عملیاتی که خالد بن ولید فرمانده اون بود حدود 100,000 نفر کشته شدن از مردم، حالا در میان اینها مسلمان بوده یا نبوده جای خودش. یک بحثی هست که در یکی از سایت های وابسته به گروه که وهابیت به خصوص به این بحث پاسخ داده شد و این بحث رو یک پاسخی دادن. ما از آقای ابوالقاسمی خواهش میکنیم که این پاسخ رو برامون بیان کنند و چون مقاله‌ای در خود سایت مؤسسه ولیعصر هم هست در این خصوص، اون پاسخ رو میخوایم ببینیم جناب آقای ابوالقاسمی چه دارن که برای ما بیان کنند. در خدمت ایشون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما در رابطه با این نکته که وقتی ما مدارک رو مطرح میکنیم، ادله رو میاریم، این همه ادله فراوان راجع به اتفاقات و ناگواری که در این جنگ ها رخ داده مطرح میشه و با سند و مدرک اینها رو مطرح میکنیم، پاسخهای واقعا جالبی رو میشنویم از اونها و بعضا در سایت هاشون میبینیم پاسخ هایی که بیشتر اوقات موجب خنده میشه از طرف ما. این چه پاسخ عجیبیست که برای این مدارک مطرح شده در کتب اهل سنت داده شده. بله ما میگیم اگر یک عزیز اهل سنت یا یک مسلمان دیگری از شما این سوال بکنه چه پاسخی دارید، اما یک پاسخی که منطقی و شیوا و درست باشه. به عنوان مثال راجع به همین بحث غزوه ذات العیون که 1,000 چشم درش کور شد، اول به جای اینکه بیاد سراغ اولین متن و متن‌های معتبری که نقل شده، مثلا متن تاریخ طبری خیلی قدیمی‌تر از ابن عسیره، ایشون اومده متن ابن عسیر رو انتخاب کرده. من متن ابن عسیر رو برای شما میخونم در الکامل جلد 2 صفحه 245. ثم سار خالد على تعبیته التي خرج فيها من الحیره الى الانبار و انما سمی الانبار لان اهراب طعام كانت بها انابیر و على مقدمته الاقراب نحابس. یه خالد بعد از اینکه از حیره بیرون اومد با نیروهای کمکی رفتن به سمت انبار، در جلوی نیروهاش اقرب نحابس بود. در اینجا میگه فلما بلغها، وقتی به هیبه انبار رسید، نمیگه چه کسی، مبهم گذاشته زمیر رو و اتفاقا پاسخگوی وهابی به همین دلیل از این مد استفاده کرده. اطاف بها، دور انبار گشتن و انشد القتال، جنگ شروع شد و کان قلیل صبر، این آقا خیلی کم تحمل بود، وقتی که جنگ رو میدید یا میشنید نمیتونست تحمل بکنه، رفت پیش تیراندازها گفت چشمها رو هدف بگیرید، اونها هم یک بار تیر انداختن، بار دوم هم تیر انداختن، فاصاب الفعین، به 1,000 چشم تیر خورد.
ابن عسیر به این صورت نقل کرده. اما وقتی ما مراجعه میکنیم به تاریخ طبری، متن رو خیلی دقیق تر نقل کرده. من متن رو برای شما میخونم، بعد پاسخی که این پاسخگوی وهابی مطرح کرده این رو هم برای شما نقل میکنم، ببینید واقعا با این متن سازگار هست یا نه. در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 323 متن به این صورت اومده: حدیث الانبار و هی ذات العیون، ماجرای جنگ انبار که به ذات العیون مطرح شده بود. خرج خالد بن الولید فی تعبیت هلدتی خرج فیها من الحیره، از منطقه هیره خالد بن ولید با نیروهای کمکش بیرون اومدن. و علا مقدمته الاقرع بن حابس، فرماندار و جلودار نیروهای خالد اقرع بن حابس بود. فلما نزل الاقرع المنزل الذي يسلمه الى الانبار، وقتی اقرع به آخرین منزل نزدیک انبار رسید، شترها یک عده از مسلمان ها اونجا زایمان کردن، نتونستن سریع برن، لذا مجبور شدن فانتهوا ركبانا الى الانبار، با پای پیاده به سمت انبار رفتن. همین یه مقدار وقفه در سفر مسلمان ها و حمله مسلمان ها ایجاد کرد. وقد تحسن اهل الانبار وخندقوا عليهم واشرفوا من حصنهم، اهل انبار از این فرصت استفاده کردند، رفتن داخل دژ، خندقی هم کنده بودند و از بالای دژ نگاه می‌کردند. و على تلك الجنود شیرزاد صاحب سابات، فرمانده این لشکریان هم شیرزاد فرمانده سابات بود. اینجا رو خوب دقت کنید. و كان عقل، بسیار اهل عقل بود، اعجمی و اسوده، سرور عجم ها در اون زمان، و اقنعه فی الناس العرب و العجم، کسی بود که حرفش در میان تمام عرب و عجم نفوذ داشت. عرب های انبار شروع کردن به صحبت کردن و قالوا سبح الانبار شر جمل یحمل جمیلا، گفتن انبار مثل یک شتر بسیار بدی است که یک زن زیباروی رو حمل میکنه، هر آن ممکن این زن رو به زمین بزنه و او رو بکشه. شیرزاد گفت این حرفا چیه میزنن؟ براش ترجمه کردم، گفت اینها دیگه کارشون تمومه، با همچین کسانی نمیشه به جنگ مسلمان ها رفت. والله لئن لم یکن خالد مجتازا لأصالحنه، این عبارت خوب دقت بکنید، قسم به خدا اگر خالد خودش شخصی باشد که از حق تجاوز نکند، میانه رو باشه، قناعت بکنه، یه چیز متعادل از ما بخواد، مثلا یک جزیه متناسبی از ما بخواد، قسم به خدا من با او صلح خواهم کرد. این کلام فرمانده سابات، فرمانده انبار، که خود راوی میگه شخص عاقلی بود و سرور قومش و حرف او هم نفوذ داشت. این رو که گفت فدای نهان کردن قدم خالد علی المقدمه، وقتی که این حرف رو داشت میزد، خالد خودش اومد جلوی نیروهای پیشگام اولین دسته. فعطاق بالخندق، یک دوری دور خندق زد و انشب القتال، آماده جنگ شد. و کان قلیل الصبرن، اینجا ضمیر این عبارت که آقای ابن عسیر مجمل آورده بود تا احترام آقای خالد حفظ بشه مشخص میشه، میگه خالد هیچ تحمل نداشت راجع به جنگ، وقتی که جنگ رو میدید یا میشنید نمیتونه تحمل بکنه. متقدم الی روماته، رفت دیگه تیراندازها، فاوصاهم، شروع کرد صحبت کردن. باز اینجا هم دقت کنید، و قال انی ارا اقواما لا یملهم بالحرب، یه گروهی میبینن اصلا جنگ بلد نیستن بکنن، اصلا نمیدونن جنگ چیه. فرمه ایونم، حالا که اینطور فقط چشاشون رو هدف بگیرید که زودتر جنگ یکسره بشه. ولا توخو غیر از سراغا، جای دیگه هم نرید. فرمه و رشقن واحدن، دفعه اول همه با هم تیر انداختن، بعد شروع کردن جدا جدا تیر انداختن. ففق الف عین یوم ایدن، هزار چشم رو در آوردن. سمیت تلکل وقع ذات العیون، اسم این جنگ رو ذات العیون گذاشتن. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 323. خب دوتا متن رو خوندیم، ابن عسیر و طبری، ببینیم این آقای پاسخگوی وهابی چطور پاسخ داده. یک، ببینیم شیعه کجا دروغ گفته. اول ببینیم از کجا می دانستم که دروغ گفته. ملیگرا در تاریخ گشتند و تمام بیرحمی اسلام به خیال خودشان را ردیف و ذکر کردند و این در میانشان نبود. خب ما به ملیگرا چی کار داریم؟ آقا جان طبری نقلش کرده، ابن عثیر نقل کرده، ماشین دروغگو. بعد میاد میگه شیعه یا غلط نقل، نصف نقل میکنه یا غلط. ببینیم ما نصف نقل کردیم یا شما. فقط یک نکته اینجا به اصطلاح خودش بول گرفته، یکی از کسانی که این ماجرا رو نقل کرده از شیعیان، اون ابتدای عبارت پس از فتح هیره رو گفته پس از فتح انبار، اشتباه لفظی شده، گفته پس از فتح انبار اومدن برای گرفتن انبار و اتفاقات افتاد. میگه پس نگاه کنید شیعیان گفتن انبار فتح شده بود و مردم بیدفاع رو صف گرفتن. گفتن بابا اون متن دیگه شیعه نقل کرده دقیقا همینه. میگه بعد از فتح انبار اشتباه هم نقل کرده، راهی انبار شدن، کفار در دژ بودن، این اتفاقات افتاد. شما این حرف رو از کجا در آوردید؟ شیعه رو متهم به تحریف، به دروغگویی میکنه. اینجا دقت بکنید، میگه در متنی که مطرح کرده، در کلامی که خودش آورده، میگه در اینجا نیرو در متن اصلی دیدیم حادثه در میدان جنگ بود که چشم دشمن را هدف قرار میدادن، در پرانتز چون دشمنان زره پوشیده بودن. کجا این متن دشمن زره داشت؟ بعد میگه کفار برای این قضیه خودشون درخواست صلح کردن. خب اینو که کفار قبل از جنگ هم درخواست صلح کرده بودن. جالب اینجاست، اون فرمانده ایرانی ها بعد از این کشتار گفت آقا بیاین دوباره صلح کنیم. این متن صلح‌نامه‌ای که من میگم خالد قبول نکرد. شترها یک کشتن، در خندق انداختن، وارد شدن، دوباره شروع کردن به جنگ، تعدادی رو کشتن، دوباره گفت هرچی شما بخواید. اینجا آقای خالد گفت هرچی از اموال داری میذاری، جون خودتو برمیداری میری. این صلح‌نامه‌ای که من با تو دارم. پیغمبر اینطور صلح میکرد با کفار؟ اگر یک از اهل سنت بیاد مدارکی که راجع به صلح پیامبر و جزیه گرفتنش از کفار آمده، ببینیم به این صورت بوده، از شما سوال کنید چه پاسخی خواهید داشت. بعد اینا رو مطرح میکنه، میگه این از شیعه که بیشرمانه متون را عوض میکند تا اسلام را بد معرفی کند و مجوسی ها را خوب. این از حوزه علمیه قم و نجف. ببینید علمای شیعه چگونه دروغ و تحریف متحریف متون را مثل خود قرار داده اند. اینه واقعا ما که متن نقل کردیم، میگه ارا اقوام لا ایم لهم بالحرب، کسانی که اصلا بلد نیستن به جنگن. شما میگی سر تا پا مسلح بودن در جنگ، مجبور شده که فقط چشمه رو بزنن. بعد از اینم ایرانی ها مجبور شدن صلح کنن. بابا ایرانی ها از اول میخواستن صلح کنن. خالد چیزی که میخواست این بود که تمام اموال انبار رو باید درسته دست خودش بگیره طبق روایت. بنابراین بهتره ما خارج از متنها صحبت نکنیم. اگر هم میخواییم متن رو انتخاب کنیم، متنی که دقیق همه مطالب رو ذکر کرده، نه اون متنی که زمایه رو مبهم برگردونه تا یه جوری بیان درست بکنیم. بعد در ادامه میگه یعنی ما قبول نداریم اسلام به زور ایران، به سور ایران را گرفته. اگر میگرفت پس اسلام نیز به سرنوشت مغول و تاتار دچار میشد. یعنی همین که تسلط ظالمان مغول و تاتار کمبند شد، ایرانی ها از یوغ آنها خود را نجات دادند و الا حالا چرا مجوسی نمی‌شوند؟ خب سوال میکنیم الان ایرانی ها مذهب خلیفه دوم رو قبول دارن یا مذهب امیر مؤمنان رو؟ همین کارها رو کردن که اعتقاد به خلفا در میان ایرانی ها کمرنگ شد. همین اتفاقات رخ داده، دقیقا همونی که شما بگید رخ داده، که ایرانی ها متمایل به مذهب تشیع شدن، جدای از تبلیغاتی که شیعیان امیرالمؤمنین و اصحاب اون حضرت داشتن. بنابراین ما بهتر دقیق بیایم تاریخ رو مطرح بکنیم، مدارک رو بگیم و بررسی بکنیم. جالب اینجاست، اینجا خود ایشون اومده متن مبهم رو انتخاب کرده، شیعه رو متهم کرده، بعد میاد میگه خب این جوابی که ما دادیم لابد بقیه مطالب هم همین طور بوده و شیعه برش تحریف کرده، چون هیچ پاسخ دیگه‌ای نمیتونه راجع به اونها بده، حتی اشکال لفظی که راجع به این روایت گرفته در بقیه جانب مطرح بکنه، لذا میگه لابد هم بقیه هم همینطوره. و آخرین جوابی که داده میگه فرضاً که عمر رضی الله عنه بازور چنین کرده، آیا این کار بد است؟ اگر بد است پس امام زمان شما بدتر میکنه، چون امام زمان هم روایت هایی داریم که کشتار میکنه. آیا واقعا این قیاس مع الفارق نیست؟ فرض بگیریم، فرض محال که پیغمبر کشتاری کرده باشد، آیا این کشتاری که طبق دستور شرع وزیر نظر پیغمبر بوده میتونه توجیه کننده جنگ های تاتار و مغول و روم باشه که اونام هر چقدر آدم کشتن شد جایز دیگه هیچ جنایتی صورت نگرفته؟ فرض بگیریم، فرض محال که کشتار باشده باشه، اگر یک طرف مشروع بود طرف مقابلش نامشروع، بگیم چون مشروع انجام شد نامشروع همیشه جایز. اگر یک شخصی وازنی ازدواج کرد، شخص دیگری بگه خب این آقا از راه شرعیش رفت جلو، منم با یه زن دیگه از راه غیر شرعی میرم، چون او کارو کرد این کارم برای من میشه جایز، این قیاس درسته؟ حتی اگر فرض بگیریم مهدی که طبق روایات شما و روایات ما شیعیان شخص درستکاریست، فرض بگیریم فرض محال که کشتار بکنه، آیا هم که کشتارهای مشروع او رو که اگر باشه که ما قبول نداریم با کشتارهایی که ثابت شده و در کتابهای شما اومده قیاس بکنیم؟ جدای از این که همونطور که علما بزرگان و سروران و اساتید ما فرمودن روایاتی که در مورد کشتار در زمان امام زمان اومده بیشتر اونها 90% قبل از ظهور حضرت رو داره میگه، میگه قبل از اینکه حضرت بیان مردم کشته شدن و اون حضرت میاد صلح ایجاد میکنه. و اگر دو سه روایت با سند ضعیف و یا بدون سند آمده که میگه در زمان حضرت کشتار میشه، شما به اینها توسط میکنید؟ چطور ما شیعیان وقتی میگن استدلال میکنیم مدارک معتبر شما رو میگیم، از بخاری از مسلم تصحیحات البانی رو میاریم، اینجا شما که میرسید برای پاسخگویی میگی نه یک روایت ضعیفی هم هست که مهدی کشتار میکنه، این واقعا این قیاس درسته؟ اگر یک از اهل سنت یا یک بیننده از شما سوال بکنه این چه قیاسی شما کردید، چرا اینطور مطالبی که اصلا با هم همگونی ندارند مورد قیاس قرار دادید، چه پاسخی خواهید داشت؟ ما منتظر پاسخهای عزیزان هستیم و من همینجا از بینندگان محترم و شما خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی، زحمت کشیدید و لطف فرمودید که پاسخ دادید به این سوال. ما هم از محضر شما خداحافظی میکنیم، امیدوارم که بتونیم در برنامه دیگر و زمانی دیگر باز در خدمت شما باشیم. امشب از محضر شما مرخص بشیم و در خدمت های یزدانی باقی میمانیم. بیننده های محترم شبکه ولایت، شما الان احتمالا بعد زیرنویس میشید تلفن های برنامه و شما میتونید از طریق تلفن سوال های خودتون رو در این خصوص مطرح بفرمایید. خب جناب آقای یزدانی، از آقای ابوالقاسمی خیلی استفاده کردیم و پاسخهایی رو دادن. اگر اجازه بدید ما بحث مغیره و اون خلیفه دوم بزنیم بر هفته های آینده. من یک سوال دیگر از محضر شما بپرسم. فرض کنیم که فتوحات صورت گرفته و جائز بوده، نه خونریزی شده نه چیزی، حالا اونقدر که برادر اهل سنت و علمای اونها بزرگ میکنن، حالا فرض کنیم همچین اتفاقی با خونریزی نبوده و حتی احیانا معصومی هم در این جنگ ها شرکت کرده باشه و تایید شده باشه، حالا آیا میشه گفت که این کار اینها تمام لشکر هر کاری کردن درسته یا نه؟ عدس قبلش که این سوال پاسه ما یک تلفن بشنویم، زنها یکی از بینندگان تماس گرفته، اون سوال رو که شنیدیم شاید شما به این سوال ما پاسخ بدید. ممنون. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. دوست دارم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ خواهش میکنم با عرض
خودتون رو معرفی بفرمایید. بله.
رجبی هم از شیراز.
بله در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم. خواستم سلام عرض کنم خدمت حاج آقا یزدانی و تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت.
علیکم
السلام. دو تا سوال داشتم. یک این که حاج آقا فرمودن که ایرانیان مدارکی هست که به اصطلاح قرار شد که جزیه بدن و اسلام رو نپذیرند که به اصطلاح خالد بن ولید قبول نکردن، خواستم آجاها محبت کنن مدارکش، همین امشب محبت کنن که ما یادداشت کنیم. بله این یک سوال. سوال دیگه در مورد اینه که آیا این جنگ هایی که شد این به اصطلاح قتل و غارتی که تو کشور ایران صورت گرفت تجاوزم به ناموس مردم ایرانی زنها و دخترها شد یا نه؟
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدافظ.
سوالی که مطرح می‌کنم اشاره فرمایید. خب جناب آقای یزدان شما مختار دیالا یه سوالی بیننده رو بخواید پاسخ بدید.
سوال اول ایشونه که ولی آقای ابوقاسم مدرک شد دادن در الکامل ابن اسیر و تاریخ طبری جلد برحال دوم و همون حوادث سال دوازدهم رو شما مطالعه بفرمایید. خب چون اینا بر اساس سال آوردن همه اون مطالبی که جناب آقای ابوالقاسمی گفتن و مدارک رو عرض کردن در اون سال هست. حالا من دقیقش رو برحال مدرک خوندن، حالا اونجا در همون جلد دوم برحال حوادث سال دوازدهم و بحث تجاوز به نوامیس، بله ما انشالله در هفته بعد مدارکش رو به صورت تفصیلی اونجا عرض خواهیم کرد که قطعا شده و انشالله هفته بعد
خود حوادث رو
بله کل حوادث رو به صورت متنش اصل متن رو میخوانیم و این اتفاقات رو خدمتون عرض خواهیم
کرد.
اما در جواب سوال شما، البته اصلاحیه هم میگم همونطوری که عرض کردیم، اگر اسلام به اون گونه‌ای که در عصر پیغمبر بود و رشد میکرد در زمان خلفا، الان تمام کشورهای جهان رو اسلام فرا گرفته بود و متاسفانه هدفی که خدا برای اسلام تعیین کرده بود اینها کاری کردن با شمشیرهایشون
که
به اون هدف نرسه و اسلامی که دین رحمت بود متاسفانه دین شمشیر لقب گرفت. خب حالا ما فرض رو بر این میگیریم که تمام فتوحاتی که خلفای سگانه و بعد از اون بنی امیه انجام دادن همه مشروع بوده و حتی رسول خدا دستور داده که شما این فتوحات رو انجام بدید و حتی فرض رو بر این میگیریم که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این جنگ ها رو تأیید کرده و حتی خود امیرالمؤمنین هم در این جنگ ها حضور داشته، آیا باز هم این فتوحات میتونه دردی از علمای وهابی دوا کنه و فضیلتی برای خلیفه اول و دوم و سوم و بقیه به حال ثابت کنه یا خیر؟ ما در جواب میگیم خیر، این چنین نیست. ما روایتی رو در صحیح بخاری داریم، در سه جا از کتاب صحیح بخاری آمده که در جنگ خیبر شخصی بود که بسیار خوب میجنگید، در جلوی روی رسول خدا شدیدترین جنگ رو میکرد و جراحات زیادی رو هم برداشت. رسول خدا خطاب به اصحابش فرمود این آقا اهل آتش جهنم هست، با اینکه جهاد میکرد، مجاهد بود، واقعا هم میجنگید و جراحت هم بدنش برداشته بود، رسول خدا فرمود این اهل آتش جهنم هست. خب روایت رو براتون بخونم. ان ابا هریره قال شهدنا خیبر فقال رسول الله لرجل ممن معه یدعی الاسلام هذا من اهل النار. ابو هریره گفت ما در جنگ خیبر بودیم، رسول خدا به مردی که ادعای اسلام میکرد گفت این از اهل آتش هست. بعد میگه وقتی جنگ شد قاتل الرجل اشد القتال حتی کثرت به الجراحه، این مرد خیلی شدید میجنگید و جراحت های زیادی هم برداشت. بعد طولی نکشید که جنگ تمام شد و این شخص خودکشی کرد و خودش رو کشت. صحابه آمدن پیش رسول خدا و فرمودن صدق الله حدیثک، این حرفی که شما فرمودین که این اهل آتش جهنم هست راست شد و این شخص خودکشی کرد و کسی که خودکشی هم بکنه هر چقدر آدمی خوبی هم باشه به هر حال وارد جهنم میشه. بعد رسول خدا یک جمله اینجا فرمودن به صورت کلی که این جمله تمام مباحث فتوحات رو برای ما روشن میکنه. رسول خدا فرمود ان الله یؤید الدین بالرجل الفاجر، خداوند میخواهد دین خودش رو توسط یک مرد فاجر تأیید کنه. این روایت در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 75 حدیث 4203 کتاب المغازی باب 83 باب غزوه خیبر آمده و در کتاب الجهاد و سیر باب ان الله یؤید الدین بالرجل الفاجر، یک باب آقای بخاری در اینجا باز کرده. خب پس قرار نیست هر کسی که در جبهه مسلمان ها بود از اهل آتش نباشه و اهل نجات باشه، باید هدف شخص و عاقبت شخص و کرداری رو که در جنگ داره دیده بشه و بعد نتیجه گیری بشه. اما اینکه جناب ابوبکر و عمر این دارای این لقب بودن و لقب فاجر برای اینها در کتاب های اهل سنت آمده، روایتی صحیح و سندی است که آقای عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری این روایت رو آورده با سندی که تمام رواتش روات بخاری و مسلم هستند و از بزرگترین راویان تاریخ اهل سنت، ان معمر، ان زهری، ان مالک ابن اوس ابن حدسان نصری که صحابی هم هست، بعضی گفتن صحابیه. میگه وقتی رسول خدا از دنیا رفت، همون داستانی که روایت کتاب الفیع آقای مسلم اینجا به صورت دیگه نقل شده، وقتی رسول خدا از دنیا رفت، امیرالمؤمنین و عباس پیش ابوبکر آمدن، از او درخواست ارث کردن. اینها از زبان عمر نقل میشه که فلما قبض رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله بعده اعمل فیه بما کان یعمل رسول الله. وقتی ابوبکر از دنیا رسول خدا از دنیا رفت، ابوبکر گفت من ولی رسول خدا هستم، طبق رفتار رسول خدا رفتار میکنم. اما امیرالمؤمنین و عباس فرمودن و که ابوبکر ظالم و فاجر هست در این باره. خود عمر نقل میکنه خطاب به امیرالمؤمنین و عباس، میگه که و انتما تزعمان انه فیها ظالم فاجر. شما دو نفر علی و عباس خیال میکردید که ابوبکر در این قضیه، یعنی در قضیه ارث و خلافت ابوبکر و جانشینی رسول خدا، ظالم و فاجر هست. فیها ظالم فاجر، در اونجا کاذبن قادرن خائنن آسما بود، چهار چیز دروغگو، خیانتکار، بدکار و خائن بود. در اینجا دو تا دیگه هم اضافه میشه، 6 تا ظالم و فاجر هم حساب میشه، یعنی دروغگو هست، قادر حیلگر هست، خائن هست، بدکار هست، ظالم هست و فاجر هست که اون ما به فاجرش کار داریم. بعد همین قضیه رو درباره خودش نقل میکنه و انتما تزعمان انی فیها ظالمون فاجر. دوستان ببینن کتاب المصنف مال آقای ابن ابی شیبه جلد 5 صفحه 469 تاریخ مدینه منوره، من عبدالرزاق گفتم مصنف ابن ابی شیبه است، اینم استاد بخاری، فرق نمی کنه، جلد 5 صفحه 469 حدیث 9772 و کتاب های زیادی اینو نقل کرده، از جمله صحیح ابن حبان جلد 14 صفحه 577. تمام راویان هم راویان صحیح بخاری هستن.
کلمات رو قطع میکنم، چند تا تماس داریم
در خدمت شما هستیم، به هر حال
تماس رو بشنویم، بعد ان شاء الله ادامه کلام حضرت علی رو با جان دل میشنویم.
در خدمت
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
بس من مشخص خدمت شما تماس میگیرم. من یک با حالا حاجم خواستم سوال بفرمایم که ما در تاریخ خوندیم که ظاهرا قبل از دوران صفویه در ایران اسلامی حدودا 90% مردم ایران یا 80% اینها اهل سنت بودن، 20% تشیع یا 10% تشیع، نمیدونم نمیدونم. من یک جا خوندم مثلا اینها گفته بودن که اگر مثلا اینها به زور مردم ایران رو مسلمان کردن، اگر به زور مردم ایران رو مسلمان کردن، چرا ایرانی ها با اشتیاق و با میل درونی اسلام رو قبول کردن که مثلا 80% یا 100% مردم مسلمان شدن. بعد در بحث صفویه که مثلا اینها بعد یک سوالی از صفویه روانه کرده بودن، فهموده بودن که صفویه با خونخاری و با جنگ و با خونروزی مردم ایران رو شیعه کرد، یعنی اینها اهل سنتی بودن، اینها رو با زور و با جنگ و با خونریزی شیعه کرد. از این بر اینها میگن که مردم ایران در زمان اسلام، اسلام رو حق قبول کردن اما شیعه رو به زور قبول کردن. من مخاطب شما سوال کنم، مگه میشه مثلا کسی که اعتقاد قلبیشه، یعنی از لحاظ اعتقاد باطنی یک مسئله رو قبول داره، مثلا الان مردم در زمان قبل صفویه، خب علمای اهل سنت در ایران زیاد بودن، مثلا مثل سیدوی و مثل خود بخاری و مثل نیشابوری و هاشم نیشابوری، اینها زیاد بودن، آیا اینها واقعا قدرت نداشتن که اون مکتب اهل سنت رو در ایران نگه دارن که صفویه لو به هر نحوی مثلا تونست مردم ایران رو با این مثلا حجم شیعه کنه که الان دقیقاً برعکس، الان مثلا 80% 90% اهل تشیع هستن، 10% شیعه هستن. من سوالم فقط اینه که مثلا آیا در زمان صفویه که مردم شیعه شدن، آیا زور و خونریزی بود یا فریب دادن مردم بود، یا کسانی که در زمان صفویه شیعه شدن واقعا با میل باطنی شیعه شدن؟ سوال من اینه، آیا کسی میتواند با زور اعتقاد رو از کسی بگیرد؟ اگر بتونه، اگر شیعیان، اگر صفویه با زور اعتقاد رو از شیعیان، از اهل سنت گرفتن، اینها رو شیعه کردن، پس اون زمان هم اینها رو با زور مسلمان کردن، نه با بقول ما صلح و مدارا و رحمت که قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، عزیزم این رو می‌خواستم حاجی‌ها جواب بدن. ممنونتون میشم، خیلی متشکرم. خدا حافظ.
شما خودتون معرفی نفرمودید.
من محمودی هستم از مشهد.
درسته. خدا. خیلی متشکرم. حالا اگر دوستان که تماس می‌گیرن اون منبع اون کتاب رو در جایی که تا جایی که میتونن معرفی کنن. بله، تماس بعدی رو میشنویم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خودتون رو معرفی می‌کنید؟ شب شما بخیر. شب شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم.
خدمت معرفی کنید. بزرگوارم، سلام و عرض ادب دارم. مخصوص دست آقای یزدانی میبوسم. حاج آقا یه مقدار سوال من شاید بی ربط باشه به برنامه. یکی از این اساتید بزرگوار ما گله داریم چرا همش با اسناد با اونا حرف میزنن؟ آخه اونا که آدم نیستن که با اسناد حرف بزنن. اونا همش میان قرآن به رأی خودشون تفسیر میکنن. همین بعد از اوری برنامه زنده داشت میگه که زن شوهردار میشه صیغه بکنی. آخه بگو بی شرف یه دونه رساله بذار جلو ببین. آخه کدوم؟
من معذرت میخوام اگر امکان داره با ادب و
یه آدم با... داغ میکنه وقتی که دیگه چی بشه.
باشه، به هر حال ما اینجا شیوه ما شیوه اهل بیت و ائمه اطهار هست. و
بعد یه سوالم داشتم حالا که داغ کردیم. سوال من اینه که الو.
بله، در خدمت شما هستیم.
سوال من اینه که اینا از این بزرگانشون مثل این بزرگان ما مثلا عدیه‌ای دارن، مثل مثلا عبدالله عمر و نمیدونم خود ابوبکر بود، دیگران مثل صحیفه سجادیه یا مثلا دعای کمیل یا دعا صبا، اینا هم دارن یه جای ثبت شده که ببینیم آخه اصلا اعتقاداتشون تو دعاشون چی بوده یا نه.
بله، خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیز آقای رضا از اهواز در خدمت شما هستم.
الو.
الو، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
ببخشید، شما که میگی ابوبکر لعن و نفی میکنید،
ببخشید ما دوست عزیز شما اگر بیننده برنامه ها باشید ما نه لعن کردیم نه نفرین کردیم. ما اگر دوست عزیز شما توجه بفرمایید، اگه برنامه رو واقعا پیگیر باشید، این یه تهمتی است که شما تر روی ما دارید میزنید. در همین برنامه هیچ گونه نه لعنی شد و نه دم و دعوت حرف زده شد، الا اینکه در کتاب‌های خودتون بحث رو مطرح کرده. اگر بخواید در این خصوص صحبت کنید ما از شما معذرت می‌خوایم و نمیتونیم تماس شما رو ادامه بدیم. اگر سوال علمی دارید بفرمایید، در خدمت شما هستم.
ببخشید
جانم، بفرمایید. سوال علمی اگر هست بفهمید، والا ما بحث لعن اصلا اینجا هیچ لعنی نکردیم و مطلب
شما سرستر
گیرندتون رو کامل پایین بیاد، اطلاع گوشی فقط صحبت کنید.
سوره آیه سوره توبه،
صدای گیرنده رو پایین بیارید، از طریق گوشی فقط صحبت کنید، ما صدای شما رو واضح نداریم.
خدا از مهاجر انصار آن راضیه. شما چیه لعن و نفرین میکنید؟
بله، خیلی متشکرم از سوالی که مطلب، همه پاسختون رو جناب آقای یزدانی خواهند داد. بله، در خدمت شما هستیم. سوالی که مطرح شد، حالا اگر پاسخ سوال اصلی برنامه تکمیل شده
نه اون که خب زیاد مونده، اگر اونم یه خلاصه ای حالا ازش بگیم بعد، اینا چون سوال مهمی نیست. اینا که پرسیدن سوال اولی خودش جواب داد، به هر حال ما حالا میرسیم به شما. علی یک مطلبی خودمون مونده اینا رو بگیم. خب ما ثابت کردیم که رسول خدا میفرماید ان الله یعید الدین بالرجل الفاجر، خداوند گاهی دین خودش رو با یک مرد فاجر تأیید میکند. حالا فرض رو بر این بگیریم که خلفا جنگیدن و فتوحات انجام دادن و این فتوحاتشون هم به هر حال مشروع بوده، ولی خب ثابت نمیکنه که خود اونها هم آدم‌های خوبی بودن و فضیلتی برای اونها محسوب نمیشه. چرا؟ چون ان الله یعید الدین بالرجل الفاجر، خدا میخواد دینش رو با یک مرد فاجر تأیید کنه. و ما ثابت کردیم که ابوبکر و عمر طبق روایتی که بزرگان اهل سنت نقل کردن و تمام رواتش روایات بخاری و مسلم هستن، این صفت رو دارا بودند. خب خالد ابن ولید صحبت کردیم دربارش زیاد که به هر حال کارهایی که انجام داد. آقای خالد ابن ولید یکی از اون کسایی است که این لقب واقعا شایسته ای بود، چرا که حمله کرد به قبیله مالک ابن نویره صحابی و نماینده پیغمبر
اونها پشت سر خالد ابن ولید نماز خواندن و میگفتن ما زکات رو به ابوبکر نمیدیم، نمیگفتن زکات رو قبول نداریم. اما خالد ابن ولید وقتی زن زیبای مالک رو دید تصمیم گرفت و مالک رو به شهادت رساند و همون شب با زن او زنا کرد. خب کسی که این کار رو انجام میده، ان خالدا را امراه مالک و کانت فائقه فی الجمال فقال مالک بعد ذلک لامراته قتلتینی یعنی ساقتلو من اجلک. وقتی خالد زن زیبای مالک رو دید و که خیلی هم زیبا بود، مالک به زن خودش گفت من به خاطر تو برحال کشته خواهم شد. این در الاصابه فی تمیز صحابه ابن حجر عسقلانی از جلد 5 صفحه 705. خب همچین آدمی نماد فسق و فجور هست، کسی که مسلمانی رو میکشه، سرش رو به عنوان غذا به عنوان هیزوم زیر دیگ میگذاره و بعد همون شب هم با زنش زنا میکنه. ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، خدا میخواد دینش رو به وسیله آقای خالد ابن ولید تایید کنه، بر حال که فاجر هست. این از این قضیه. قضیه بعدی که آقای مغیره ابن شعبه است که انشاءالله جنایاتش رو و کارهایی رو که آقای مغیره در ایران و کشورهای دیگه انجام داده هفته بعد خواهیم خواند. ایشون هم از اون کسایی است که نماد فسق و فجور بوده، همون کسی که در شهادت حضرت زهرا نقش اساسی داشت و در حمله به خانه حضرت زهرا نقش اساسی داشت. زنای او به هر حال در تاریخ مشهورتر از اون هست که نیاز به گفتن داشته باشه. من خلاصه از داستان زنای این آقا رو اگر اجازه بدید براتون بگم، برای بینندگان عزیزم شاید در این شبکه تا حالا کسی نگفته باشه، جالب باشه. البته خب نمیتونیم
شبکه اصلا بله. یکی از حقایق می که بله. ببینیم متاسفانه بعضی از
صحابی رسول خداست
بله. علمای اهل سنت به اون وظیفه خودشون عمل نمی کنن، حقایق رو مخفی می کنن. ما وظیفه اونها رو ما داریم انجام
بدیم. کاری رو که باید اونا انجام بدن و صحابه رو معرفی کنن نمی کنن، ما مجبوریم انجام بدیم. خب آقای ابوبکر که نوفه هست، نوفه ابن حارس و نوفه ابن حارس شبل ابن معبد و آقای زیاد ابن ابیه، اینها چهار برادرن از یک مادر به نام سمیه، همون سمیه مشهور و پرچمدار که به هر حال کاری نداریم به این قضیه. اینها در اتاق نشسته بودن که به هر حال اتاقشون باز بود، در اتاقشون روبروی اتاق اینها اتاق آقای خانم ام جمیل اون پرچمداری دیگه و مشهور دیگه کوفه بود یا بصره. به هر حال اینا اینجا نشسته بودن که
مزاد خام این بحث پرچمدار رو میشه تبیین کنید.
حالا بعد مردم متوجه هستن الان.
درست.
زنها در کسانی بودن در اون زمان که بالای بامشون پرچم داشتن. به هر حال
مشخص بود که اینا چه کار هست.
تابلو دارن در بعضی از کشورها. به هر حال بادی میوزد و در باز میشه و این چهار نفر میبینن که به هر حال آقای مغیره به هر حال مشغول کار بدی هست. و نظر القوم فاذاهم بالمغیره مع المراه على هيئه الجماع. این چهار نفر دیدن که آقای مغیره در حالت جماع هست. ابوبکر و برادرانش آمدن جلوی در و قشنگ به برادرانش گفتن ببینید تا ثابت بشه که آقا داره زنا میکنه. هر چهار نفر دیدن و ثابت شد که زنا میکنن. بعد منتظر ماندن، آقای مغیره آمد بیرون و قصد داشت با همین حالت بره مسجد و نماز بخونه که آقای ابوبکر جلوی او رو گرفت و گفت اجازه نمیدم. لا والله لا تصلی بنا و قد فعلت ما فعلت. اجازه نمیدیم به هر حال که نماز بخونی، تو کارهای بدبد انجام دادی و در حال این کارا رو انجام دادی، حق نداری. ولی مردم جلوی آقای ابوبکر رو گرفتن گفتن نه دعوه فلیصل فانه الامیر، او چون امیر ماست اجازه نداری جلوی او رو بگیری و باید نماز بخونه. با همون حالت رفت و راه افتاد و اونجا برای مردم نماز خوند. خب اینها شاهدان برای عمر نامه نوشتن که آقای خلیفه ببینید که والی شما چی کار کرده. اونها آقای عمر هم برحال چون مشهور شده بود شاهدان رو خواست. شاهدان آمدن در مجلسی که خود مغیره اونجا با شمشیر حاضر شده بود. خود عمر ابن خطاب بله خود متهم اونجا حاضر بود اما شمشیر به دست بود. کار به این قضایا نداریم. به هر حال آقای ابوبکر آمد و شهادت داد که رأیته بین فخذیها. عمر ازش سوال کرد رأیته بین فخذیها؟ قال نعم والله لك اني انظر الى تشریم جذر بین فخذیها به فخذیها. خب نمیشه اینا رو ترجمه کرد. حرفهای بین ابوبکر و مغیره زده شد و مغیره شدیداً اینها رو تهدید میکرد ولی این سه برادر به هر حال نترسیدن و
شهادت دادن و حتی یکی از اونها شهادت داد رأیته یلج فیها ولوج المرود فی المکحله، ترجمهش هم نمیشه کرد. بعد میگه و حتی یکی از اونها گفت حتی بلغ قذوذه، ما از برحال از این کارشناسای شبکه‌های وهابی میخوایم اینا رو ترجمه کنیم، ما واقعا نمیتونیم ترجمه کنیم اینا رو در این شبکه، ولی خب مجبوریم عربیاشو بخونیم و اینها مجبور بشن برحال اینا رو ترجمه کنن. خب بعد نفری آخری که اسمش زیاد هست، همون ابن زیاد، پدر آقای ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد، زیاد ابن ابی که پدرش مشخص نبود، زیاد پسر پدرش مشهور شده بود، این آقا نفر آخری که قرار بود بیاد اینجا برحال شهادت بده، عمر با او صحبت کرد گفت من میبینم که خیلی پسر خوبیه این آقا و امیدوارم که خدا به زبان تو، با زبان تو یکی آبروی یکی از صحابه رو نبره. برحال با او زیاد صحبت کرد و به او فهمان که نباید شهادت بدی و حتی بعض از روایات داره که داد زد سر او. مغیره آمد حرفهایی با او زد که تو ندیدی، تو فلان جور دیدی، تو نباید شهادت بدی. خب وقتی این آقا فهمید که خلیفه نمیخواد من شهادت بدم و هر جوری هست نمیگذاره برحال مغیره حد بخوره، شهادت داد اما یک جوری دیگه. سوال کرد که آیا تو دیدی کل میل فیلم مکحله؟ عمر گفت، اون آقا گفت نه اینجوری ندیدم، ولی دیدم رأیت مجلسا و سمعت نفسا حسیسا و انتهازا و رأیته مستبطنها. نمیشه ترجمه کرد انصافا اینا رو، فقط اگر اونها ترجمه کنن من روم نمیشه اینها رو ترجمه کنم. الان ممکنه بچه ها زیره برحال در جلوی تلویزیون نشسته باشن، خانواده ها نشستن، نمیشه ترجمه کرد، ولی خب اونهایی که عربی میفهمن اونا دیگه فهمیدن، مشکلی نداره، ولی خب نمیتونی برای فارسی زبان ها ترجمه کنی. عمر باز سوال کرد رأیته یدخلو کلمیلی فالمکحله، آیا اینجوری دیدی؟ گفت نه خیر ندیدم، ولی دیدم رأیته رافعا رجلیها فرأیته خسیه تتردد الى بین فخذیها و رأیته حفظا شدیدا و سمعته نفسا عالیا. اینها واقعا قابل ترجمه نیست، همون حالات رو به هر حال کامل توضیح داد ولی کلمه فی المکحله رو توضیح نداد، گفت ندیدم اینجوری. ولی زنا ثابت نشد. عمر وقتی این روایت رو شنید، این حرف آقای زیاد ابن ابی رو شنید، الله اکبر گفت، تکبیر گفت و خوشحال شد. استغفر. این جای سوال داره آقای عمر، بله زنا ثابت نشد چون این آقا شهادت نداد، اما اون کارهایی رو که دیگه انجام داده بود کلمیلی فکر مخله نشده بود، این دوتا برهنه بودن برای اون هم والی شما، نماینده شما آمده و با یک زن فاحشه معروف در خانه او بوده و به هر حال کلمیلی فیلم بقیهشتی، چرا خوشحال شدی؟ این خوشحالی شما برای چی بود؟ بعد جالبه که زیاد ابن ابیه رو آقای مغیره با خودش میبره و همدستش میشه و بعد با او همکار میشه در کوفه و منصب میگیره. خب این آقای مغیره ابن شعبه است، یکی از اونهایی که مصداق معین فسق و فجور رو انجام داده و فاسق و فاجر هست. این آقا فرمانده زمان عمر ابن خطاب هست، چون عمر خالد ابن ولید خوشش نمی اومد، اونو برکنار کرد و مغیره بر حال فرمانده شد. جنایاتی عجیبی انجام داد و فتوحاتی انجام داد و ان الله یؤید الدین بالرجل الفاجر، خدا میخواسته دین خودش رو به وسیله یک مرد فاجر تأیید کنه. پس فتوحاتی که آقای مغیره، آقای خالد ابن ولید، ابو بکر و عمر انجام دادن، فضیلتی برای اونها محسوب نمیشه. ان الله یؤید الدین بالرجل الفاجر.
خب
این از این قضیه. بله
متشکرم از طریقی که با این حوصله و سیصد پاسخگو بودید. ما حقیقت 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر دوستان دوستان رو پاسخ بدید در همین فرصت کمی که باقی مانده.
یکی از دوستان بحث بر حال گفتن که ازدواج با محارم بر حال در که شیعه جایز میدونه، این خب خیلی تهمت زشتیه که شیعه صیغه رو متعه رو جایز میدونه اما نه با محارم. هیچ کس این چیزی
نداره. همون شرایط ازدواج،
ولی همون شرایط هست. ولی خب از اون طرف میبینیم که آقای ابو حنیفه کاملا این قضیه رو جایز میدونه، ازدواج با خواهر، ازدواج با مادر، ازدواج با خواهرزاده، عمه، خاله، اینها رو همه رو جایز میدونه. ما یک بار به صورت کامل مدارکش رو گفتیم که و من تزوج امرأتن لا یحل لها نکاحها. بعد برحال روایات زیادی که در منابع اهل سنت هست که حتی آقای در کتاب المغنی فی فقه امام احمد ابن حنبل دوستان جلد 7 صفحه 91 رو ببینن و برحال از شرح الکبیر و مبسوط سرخسی رو ببینن، اینجا مفصل اینها رو آورده که آقای ابو حنیفه ازدواج با محارم رو به صورت کامل جایز میدونسته و میگه اگر برحال عقد خونده بشه کفایت میکنه و نمیشه اون رو حد زد. این را ما قبلا مدارکش رو خوندیم. فصلون و یحرم على الرجل النكاح ابنته من الزنا و اخته و بنت ابنه و بنت ابنته و بنت اخیه و اخته من الزنا و هو قول عامة الفقهاء و قال مالک و شافعی فی المشهور من مذهبه یجوز ذلک کله. این از این قضیه. و ازدواج با برحال اون یکی رو که در خواندیم براتون، قال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک کله. اینجا مفصل آقای ابن حزم اندلسی میاره مسئله من وطع امرأت ابیه او حریمته به عقد زواج او به غیر عقد. هر کسی با برحال زن پدرش یا با یکی از محارم خودش ازدواج کنه ولی به شرطی که عقد بخواند، میدانه که مادرش هست، میدانه که خواهرش هست، میدانه که خواهرزادش هست، ازدواج بکنه و میداند که عقد با او حرام هست و میشناسد هم که این فامیلش هست، ازدواج کنه حکمش چی هست؟ میگه وقت اختلاف الناس فی هذا، مردم اختلاف کردن، طایفه گفتن جایز نیست، طایفه گفتن جایز هست. بعد میگه و قال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک کله ولا حد علی من تزوج امه. دقیقا من متنش رو بخونم که نگن دروغ گفتی شما. ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته وابنته واخته وجدته وعمته وخالته وبنت اخيه وبنت اخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليهن. میگه آقای ابو حنیفه گفته اگر کسی با مادری که او رو به دنیا آورده، با دختر خودش، با خواهر خودش، با مادر بزرگ خودش، مادر بزرگ، عمه خودش، خاله خودش، دختر برادر خودش، دختر خواهر خودش ازدواج کنه ولی عقد بخواند، میداند که اینها فامیل هستند و میداند که حرام هست و میداند که اینها حدش جایز نیست، در این حال حد زده نمیشود،
زده نمیشه.
بعد میگه بچه‌ای هم که از اینها به دنیا بیاد مال همون به هر حال شخص هست و هیچ اشکالی نداره. مدارکش رو بگم که نگه مدارکش رو نگفتیم. المحلای ابن حزم اندلسی جلد 11 صفحه 253 254 برحال کتاب شرح معانی الاثار مال آقای تهاوی حنفی هست، دیگه نگن که حنفی ها نگفتن. شرح معانی الاثار مال آقای تهاوی حنفی جلد 3 صفحه 149 و المغنی فی فقه امام احمد ابن حنبل جلد 9 صفحه 80 و ده ها کتاب از کتاب های اهل سنت حنفی شافعی و مالکی این مدارک رو آوردن که آقای ابو حنیفه چنین چیز رو جایز میدونسته و همچنین آقای شافعی و مالک اگر از زنا باشه، البته اونا گفتن که اینها رو باز دوستان اینها اگر میخوان این مطالب رو بگن، ما اگر بخوایم از این مطالب بگیم یک هفته و دو هفته و ده هفته هم بگیم مطالب اونها کم هست و زیاد هست مطالبشون و کم نمیاریم، متاسفانه وقت ما کم هست.
خیلی متشکرم از حضرت عالی، وقت ما پایان رسید.
البته خیلی سوالات موند،
خیلی متاسفانه. بعد مجدد در هفته دیگه انشالله این سوال
رو حتی پاسخ خواهم داد. سوال کردم ما ده ها بار جواب
مفصل شما در این خصوص صحبت داشتید برنامه ما.
حالا انشالله هفته های بعد اگر در خدمتون بودیم جواب خواهیم داد.
انشالله. خیلی متشکرم از اتحالی، وقتمون واقعا محدود هست. بدون هیچ صحبت اضافی شما رو خدای من نام میسپانیم. التماس دعا و خدا نگهدار.